بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام مجدد خدمت برادران عزیز و انجمن، متفکرین اسلامی در دنباله این مسئله وارد یک حوزه جدیدی شدن و مسئله جدیدی که متفکران ارزش و ضد ارزش های سیاسی طرح میکنید. عنوان بحث حسن قبح، حسن قبح بود، حسن و قبح، و بحث اینها اساسا این بود که این آسیب ها، این ناهنجاری ها یا هنجارها و معروف ها و منکرها اولا ماهیتشون چیه، دومن آیا قابل ارزیابی و ارزشسنجی هستن یا نیستن. بله، آیا میشه هنجارها رو، این آسیبها رو یا ناهنجاریها رو که بحث قبلی بود، دو بحث قبلی در حقیقت بود، حالا ما میگیم اگر وجود داشت ظلم بود، فساد بود، فحشا بود، جور بود، بی‌عدالتی بود یا چی بود، این رو میشه اندازه گرفت یا نمیشه؟ اولا خود اینها چیه ماهیتشون، بعد قابل اندازه گیری هستن یا نیستن، قابل ارزیابی هستن یا نیستن، قابلیت قضاوت هستن یا نیستن. گاه اگر هستن چطور و چگونه، منبعش چیه، ملاک چیه. و بازم توجه بفرمایید، بستر بحث بحث حاکمیت بود. اصلا چیزی که اینا رو برانگیخت اون فساد و ظلمی بود که تو حاکمیت و تو جامعه رواج پیدا کرده بود. صحبت سر مثال شخصی نبود. مثالایی که میزدن و میزنن نوعاً میبینید، اصلا مثال که میزنن مثال فرعون و نمروده. نمیتونی بگی معاویه، میگه نمرود، میگه فرعون. حضرت امام وقتی چیز میکنه مثلا شاه رو به فرعون مثلا چیز میکنه دیگه، یک سمبول و یک شاخصه. اینجا در خصوص این که اصلا معروف ها و منکرات، ارزش ها و ضد ارزش ها، هنجارها و ناهنجاری ها قابل اندازه گیری هستن یا نیستن، از ابتدا دو دسته شکل میگیره. یه دسته که قائل هستن که اینها پدیدهای سیاسی اجتماعی معیار دارن، منطق خاصی دارن. از طرفی ما یک وسیله و خطکشی داریم که میتونیم ارزیابی بکنیم. همینطور که تو اقتصاد میایم میگیم مثلا درآمد ملی، شاخص های مثلا کشور رو به رشد اقتصادی هست، رکود اقتصادی هست، عقب افتادگی هست، عدم توسعه هست یا چی، خب یک شاخص های وجود داره، ملاک هایی هست، جمع میزنن درآمد ملی، سرانه ملی، مصرف، تولید، توزیع، یه زاویه مثلا. بعضی میان مثلا تجمع سرمایه رو، نیروی کار رو، کار به اصطلاح متخصص رو و سازمان اقتصادی رو مثلا میان مثال میزنن، ملاک میگیرن. بعضی زیرساخت‌های اقتصادی رو، راه رو، کارخونه ها رو و امثال هم. بعضی همین بین تولید و یعنی رابطه بین مواد خام رو تا مواد پرورده چقدر افزوده، ارزش افزوده هست، اینو یه شاخص قرار میدن، میگن که حالا هر چی بالاتر بریم نشون دهن این مملکت چیه، از نظر اقتصادی رو مثلا به رشد یا افت یا موازی داره میره. خب از نظر سیاسی چطور، بحثشون این بود. این دست یه دسته عرض کردن، میگفتن که ما ملاک داریم، اولا پدیده ها قابل ارزیابی هستن، ارزش سنجی هستن، مسئله به اسم حسن قبح داریم، دوم این که ما هم ملاکی داریم، بشر ملاکی در اختیار داره که میتونه این ارزش ها رو بسنجه و ارزیابی بکنه، که الان حکومت یا کلن این دولت و ملت و جامعه سیاسی و نظام صحیح یا غلطه، موجودیتش صحیحه یا موجودش غلطه، یا روابطش صحیحه یا غلطه، رفتارش صحیحه یا غلطه، اصلا مریضه یا سالمه. به طور کلی هم تو طب میگیم، پزشکی که میگیم مریضه یا سالمه، یه سری نمونها داره و یک سری ملاک ها. سه نظر، دو نظر که اصلا، یه نظر که میگه هست، یه نظر دیگه وجود داره که بحثش کنم اینه که آقا یا ملاک وجود نداره یا اگر وجود داره ما نمیتونیم، من نمیدونیم، بشر نمیتونه، عاجزه، بشر کوچکتر از اینه بتونه و این چیز باشه که ارزیابی بتونه بکنه، ارزش سنجی بکنه. بگیم معاویه مثلا عادله یا علی عادله، یا این ظالمه یا این مشرکه یا این کافره یا این صحیحه یا این غلطه، حکومتش خودش، حاکمیتش مشروعه یا نامشروع، اصلا نمیتونیم ما بگیم. اصلا بحث مشروعیت مربوط به ما نیست، ملاک ما نداریم، یا نمیتونیم یا نداریم یا نمیفهمیم یا اصلا نداره نیست. ولذا و خود این دو نظر عملا سه نظر رو تشکیل میدن. یکیش جنبه اخلاقی میگیره از بعد منشأ قضیه، یعنی از نظر وجودی دو نظر هست، یکی معتقده که وجود داره و قابل کشف و شناسایی هم هستن و پدیدهای سیاسی و دولت از نظر سیاسی قابل ارزیابی ارزش سنجی است، و یکی میگه نه نیست. اینا دو دسته، اما از نظر منشأ اینها سه دسته میشن. منشه این که حالا اینا رو از کجا بگیریم، ملاک رو از کجا باید گرفت، این معیارهای از کجاست، دماسنجمون رو از چیه، اصلا دماسنجمون خطکشمون چیه، خطکش سیاسی ما میخواه ارزیابی بکنیم دیگه، تظاهر میخواییم بکنیم، این مترمون چیه، با چی میخوام بذاریم، اصلا چیزی داریم که ما بذاریم بغل این دولت بگیم آقا این خدر صحیح، این شاخولمون چیه، شاخول سیاسی داریم، شاخول چیه، فشارسن چیه، آسیبسن چیه، درجه ای داریم که تب رو تشخیص بده، تب سیاسی ملت بالا تا مملکت بالا یا پایینه. این که این چیه اختلاف حادی هست که بنیادها رو تأثیر قرار میده، لذا معنی تقسیم بندی ها که صورت گرفت از باب اینه. لذا حسن قبر رو اینجا ما یه معتزله داریم، یه اشاعره داریم و یه شیعه داریم که این کمافستاب جنبه افراطی میگیره، جنبه تفریطی میگیره و این مدعی خودشی حداقل مدعیه، بله هر کدوم اینا مدعیه، معتزله میگه من حد وسطم، اقتصاد منم، اما شیعه مدعیه. حالا در اینجا میبینیم که ادعاش در اینجا صورت ادعاش حد وسطه، نه این نه اونه، و شیعه هم که مدعی اعتداله. حالا اصلا دلائلش رو دیگه شما مسئولش هستین و دلائلش رو تشریح بکنید، مشخص بکنید، منسجم ببینید هست نیست، تو عملا مثلا بررسی بکنید واقعا معتدل هست نیست، که حالا میگم مثلا اصولی که در اینجا میگم. اینجا معتدله قائل است که حسن، اینجا هم گفتیم معیار همه چیه، بس حسن قبح هست، حسن خوب همون چی؟ ارزش و ضد ارزش، ارزش ها همون، معروف ها و چی؟ منکرات، باید ها و نباید ها و باید نباید ها و نباید باید ها که خوش میشه. نه خود حسن ها چیه؟ قبح ها چیه؟ ملاک حسن، حسن و حسن چیز، ملاک قبح و قبیح چیز. میگه الان این دولت مثلا رابطه با اینجا قبیح، ملاک چیه، ملاک قبح چیه، خود چرا قبیحه، از باب اینکه ثروتمند قبیحه، خب یه بس، از باب اینکه قدرت داره قبیحه، یه بس، از باب اینکه نمیدونم پیشرفته صنعتی است اقتصادی است قبیحه، یه بس، چون که اونایی میخوان بگن پس ما از این نظر قوی هستیم، یا نه مثلا از باب اینه که ظالمه، مستکبره، به حد خودش قانع نیست، حقوق دیگران رو ضایع میکنه، مثلا قویه. خب اینا مبنا چیست؟ خب معتزله قائل به وجودی بودن حسن قبحه، میگه حسن قبح وجودیست، امریست وجودی، یعنی پدیدهای سیاسی مثلا این خطکش، همین میز رو قابلیت اندازگی داره، یعنی ما چه ما باشیم چه نباشیم این اندازش اینه. بله ممکنه ما بیایم قرارداد بزنیم اینو بگیم متر، یه متر دماوند ذاتن چیه؟ وقتی میگم خسقاب ذاتی به این معناست، چون ما دو بحث داریم، خسقاب ذاتی یا نه یا وجودی، همین کلمه ذاتی رو به کار میبریم، و یکی حسن خواب چیه؟ عقلی یا نه؟ ممکنه یکی قائل باشه ذاتی اما عقلی نیست، مثلا شرعیه، یکی میگه نه ذاتیه ولی چیه؟ عقلیه، یا ذاتیه ولی تجربیست، انسان با تجربه کشف میکنه، حقوق طبیعیون قائل باشه انسان با تجربه کشف میکنه، پوزیتیویست ها چیزا هم اینطور نیست که همه از بنیا قائلن که اصلا ارزش ها و حقوق و حدود و معیارها وضعی است. خیلی شو قابل کشف باید میکنه ولی انسان با تجربه کشف میکنه، یا چیز آمیزه بین کشف و وضع. خب همون منشأ غیر از خود چیز، یعنی خود حسن خود ذاتی. بله نه 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 اینو ارائه بکن، دقت بکن، چون معمولا اینو هم به کار رفتن با هم دیگه، حسن خوب ذاتی هم عقلی است. آه ذاتی است، اما یعنی دار معیار، ولی عقل انسان نمیکشه کشف بکنه. بسیار چیز ذاتی است، حقوق تکوینی که تو عالم هست اصلا شریعت اومده نمیاد چیز غیر ذاتی بگه، غیر فطری بده، فطریات رو میگه، اما چیزایی که خود انسان نمیرسه بهش، لسان وحی میاد کمک میکنه به انسان. بله 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 اصلا حضور شریف شما به این چیزی نیست، بین اجمال تفصیله. یک بار ببینید شما تشخیص می‌دید اجمالا یه چیزی وجود داره، اما این چیز حالا مثلا گاو اسب فلانه نمی‌تونید تشخیص بدید. شما باید دوربینی بذارید، با دوربین با همین چشم غیر مسلح تشخیص می‌دید این چیزی هست داره میادم نزدیک، اما یه دوربینی می‌خواد تشخیص بده که این چیز چیه، تشخیص میده انسان اجمالا که حسن و ارزش ها اینو مثلا باید باشه یا اینا حسنه، اما به طور دقیق و سریع اینو جدا بکنه، انواعش و اخوامش و سرش و پاش و اینو جدا بکنه، آیا به وسیله دیگر نیاز داره در تشخیص و کشف اینها، محل بحث بوده، خصوصا اصلا محل دعوا بوده مثلا در رابطه با معتزله که خیلی افراط میکردن، همین رو میگفتن، میگفتن ذاتی یعنی عقلی. شیعه میبینید میاد میگه بله حسن خوب ذاتی، اما هم عقلی هم چیه؟ شرعی. حالا چطور اون میگیم که، اما اینو میگفتن ذاتی یعنی عقلی، یعنی چون ذاتی وجود داره هر عقلی هم میتونه کشف بکنه، لذا اصلا این رو مساوی عقلی هم میگرفتن، عقلی که میگفتن به این معنا که چه؟ انسان تمام معروف ها رو تشخیص میده، هر عقلی که بعدا به اینا اعتراض میکنن نسل بعدی معتزله حرفشون رو پس میگرفتن، میگفتن منظور اینه که همه معروف ها که ذاتی هن عقلی هن. نه بعضیشون شرعی هن، بعضی باید از شرع گرفت، نمیشه عقل نمیتونه، نه ذاتی هستن، این وجود داره. ببینید تو این وجود داره، شما الان میکروب فراوون اینجا قبول هم داریم، یعنی باور داریم که میکروب هست، وجود هم داره، خودتون هم باور هم داریم وجود داره، اما نمیبینیم. این رو باید این میکروسکوپ بذاریم ببینیم چه دنیا هست، بعدن هم کردم اشکالاتی که معتزله شد همین تغییراتی که دادن من جمله همین بود که گفتن ما هر وجودی و ذاتی به معنی نیست که لزوما عقلی به این معنی که همه تشخیص نه بعضشون شر با تشخیص بده پس گرفتن که حالا بعضن و بعضن کردن بعضن معروفا میشمردن مثلا فلان معروف رو عقل چیز میکنه فلان معروفات رو نه شر چطور؟ حالا من عرض میکنم تو شیعه رو که چیز میکنین بحث رو چیز میکنه که میگه نه هر قبضی و هر چیزی یه لایه داره حالا توضیح میدین بعضن و بعضی نیست یعنی این نیست که بعضن عقلی یعنی هر معروفی در این اینکه عقلی شرعی که خود میبینه تحت مانه چی؟ کل محکم بالعقل حکم بالشرع یعنی این میگه اینطور نیست شما برخورد میکنی میگه همه ذاتی یا عقلی یا بعضا ذاتی بعضا عقلی یا میگه همه اصلا شرعی اصلا هر طرح مسئله به این شکل غلطه و هیچ موردی هم نداری اما بازم به این معنا نیست که وقتی که میگیم حسن ها یا منکرات معروف ها یا ارزش ها یا ضد ارزش ها عقلی مثلا میخوام ذاتی است یعنی همه عقلی است و همش عقلی است اینو باید مسئله رو درست طراحی کرد که حالا در اصل شیعه اینو اشاره میکنه که ببین بعضی اهل تصنن به زوایای رسیدن اینجا اشاعره به این شکل چیز میکردن یعنی نهایتا مثلا میخوام معتزله اینطور میکنن عقلی هم که میگفتن همه هم انسان ها عاقل هم همه میتونن اصلا بس این یعنی هر که هر چیز رو تشخیص داد که هر که یعنی هر به این جا میکشید معتدل حرفش نتیجهش میدونی یعنی هر که هر چیز رو تشخیص داد ظلمه ظلمه معروف معروف منکر منکر حسن حسن قبیه قبیه هر که هر چیز تشخیص داد انسان اینجا عملا اون هر چیز رو تعدایی میکنه که انسان چیه؟ معیار همه چیزه یعنی این حرف عملا این طراحی میکرد یه حج مرج ملت ایجاد کرده بود این حرف و این نظر رو اینها رو بروش این نظر رو داشتیم که اشاعره میگفتن که میگفتن خواست خب که شرعی هیچ چیزی نمیگن شرعی اما حالا شرعی چیز شرعی به چه معنا به نظر شما اعتباری اعتباری یعنی چی منظور ملاکمون خلاصه چیه؟ جعل شارع خب حالا این از بود اعتبارش از بود چه منبعی در اختیار داریم؟ الان میخوام ارزیابی بکنیم از کجا باید مراجعه بکنیم؟ مستند بکنیم کتاب سنت درسته؟ اهل چیز اشاره اینو نمیگن اعتبار اونجا که چیه میگه چیه اینو میگه اهل سنت میگه نه چیز اشاعره میگن ما وقتی میگیم شریعت شرعی است اصلا حسن خلق چیه مساوی شرعی است به چه معنا به معنی که خب بریم از منابع شرعی بگیریم ببینیم شرع چی رو حسن تلقی کرده چی رو قبیح میگه نه حرفا نیست همون نظر مرجعه میگفتن ما اصلا قضاوت نمی‌کنیم اصلا نمیتونیم قضاوت بکنیم ما میندازیم فردا روز قیامت حالا یا خدا خودش میبخشه یا خدا خودش قضاوت میکنه وقت ما نمیدونیم ممکنه فردا روز قیامت بریم ببینیم که مثال هم میذارن و مثال هم همین چیزا بود مثلا فرعون به مثال ها هم توجه بکنید یعنی مثال ها چیز نبود بگن آقا مثلا یه دوز رفته مثلا بهش یه مثلا آدم کاسب فلان اینو نمیگه مثال که میزنه مثال چیه؟ شاخصه فرعون فرعون یا نمرود مثلا ما ممکنه فردا بریم تو چیز اون دنیا ببینیم فرعون یا نمرود بهشتن به لقاء پروردگار رسیدن قبلا هم اشاره کردم و متقابلا مثلا حضرت موسی یا حضرت از کنم حضور شهید شما ابراهیم چطوره اینا برعکس نعوذ بالله تو جهنم هستن این عدله این بیعدلی نیست این این عدله یعنی هر چی که اراده شرعی تو یعنی شارعی شارع مقدس قرار به این معنا آقا ملاکی در دست هست یا نه نیست هیچی نیست اگرم باشه ما لا عدلی ما نمیفهمیم. این میگه انسان میگره همه چیزه، یه شاخه صوفیسم رو در واقع تو جهان اسلام رواج میده، این شاخه رو که میگه اصلا ما درک نمی کنیم. اصلا انسان کمتر درسه واسه توی پوشش هم قرارش میدن. قبلا گفتیم خیلی تقدس معابون است. آقا انسان چیه؟ انسان فلانه فه آدمای فلان میتونن، فقط خدا میتونه قضاوت بکنه. خدا بواسطه این حرفاست که ما قضاوت بکنیم. خدا قاضی القضاته، خدا قاضی نهایی است. ولی توری هم در این لفافارتون خیلی هم حرف چیزی بود و این هم چون مسئله انسان رو مطرح میکردن این خیلی ضربه پذیر بود. خود تو قشتی زیده تا اینا خیلی اومدن سهنه و زود داغون شدن. علت داغون شدن هم همین بود، افراط تو عقایدی که مردم عادی خیلی مشکل بود. اینا با اون شعار تقدس معابانه خود اینا رو زود از سهنه بیرون کردن. ما که دوتا اهل تسنن بودن، دو جنبه افراطی و تفریطی که جان توجه میکنی دیگه خوارج وارد نشدن. خوارج اصلا دیگه شعورشون این خطر قد نمیداد که اصلا وارد خود این معیارها بشن، ملاک‌ها بشن. این بحثایی که دیگه میبینیم به نوع خاص وارد اصلا کلامه، اصلا دیگه این قلب بحثای کلامه اینان، اون بحثایی که مایه کلامی خاص داره که زمینه بحثای فلسفی رو برای مراحل بعدی فلسفه احساسی ایجاد میکنه اینجاست. خب احسن خدا هر چه بکنه عدله، نه اینکه عدل ذاتاً یه چیز وجودی است، خداوندم بر معیار اون انجام میده، نه. پس بنابراین عدل رو اینجا یه امر چی غیر وجودی و غیر ذاتی، چیه؟ حسن قاب غیر ذاتیه، ذاتی نیست، تصریح نمی کنن بهش، ولی حرف اینه. یعنی چیزی مثلا ظلم و عدل ما چیزی نداریم که بگیم آنه ظلم و عدل، نه که ما نمیتونیم هم اصلا وجود نداره، چیزی به اسم ظلم و عدل اصلا نمیدونیم. کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه ارزش دارد یا عقیق. البته اون یه بار بحث عرفانیه، یه بار بحث سیاسی میشه، نمیدونیم. ممکنه فردا بریم ببینیم علی چیز بوده، میبخشیم، ممکنه بگیم علی فلان بوده، نمیدونیم، هیچ معیاری نیست. ممکنه بریم یزید ببینیم فلان بوده، امام حسین فلان بوده، چون ملاک نداریم، میزان نداریم. خب غیر شرعی و شرعی هم به این معنا توجه بکنید، اصلا شرعی متاسفانه این باز نشده. اصلا شرعی به معنای اینکه چیزی منابع چیز رجوع بکنه، اصلا میگه حق نداریم، اصلا حق نداریم، چیزی هم نیست، نمیفهمیم و نمیتونیم و نباید هم رجوع کرد. خب شیعه اینجا میاد وسط، میگه آقا نه افراط تو نه تفریط تو. مثلا الان بسم الله الرحمن مردم میخوان انقلاب بکنن، همه مردم معروفات و منکرات رو نمیتونن بفهمن و همه معروف و منکر رو نمیتونن بفهمن. شناخت خود معروف و منکر حساب داره، کتاب داره، خود شناخت اساس، نمیتونه حسن و قبح حساب کتاب داره. خب در این حال پایه شناختی هم تو انسان ها وجود داره. خب چطور؟ از اساس معتقد بودن و معتقد هستن و دعا میکنن که چیه؟ حسن و قبح امر چیه؟ ذاتی. اما ذاتی هم خود بحث ذاتی رو باز میکنن. مثلا دیدید جناب علامه طباطبایی تحت عنوان اعتباریات، یعنی وجودیاتی که قبل از اجتماع معنی اعتباری است، ذاتی سان، ذاتی یعنی وجود داره اما وجودش معتبره و وجود معتبری است به اعتبار چی؟ میگه قبل از شما اینان، حین شما اینان، بعد از شما اینان، اینا اساس قرار میده برای همین بحث اعتبار و حقایق. خب که البته به یه زاویه نوع دیگری بحث رو کرده، دقیقا این نیست ولی نوع بحث همینه که به جمع اینا ذاتی هستن هرچند اعتباری باشن، اشکال نداره. بعد اما رو منشأ اینها، اونم بازم مثل همون چیزای سابق گفتن به این سادگی نیست. حالا شما بگید همینطوری میشه یا فلان، اصلا ساده نیست، وقت پیچیده تر از خطاس که شما میگید. بله ذاتی از کلمه. یعنی الان ببینید نه اشتباه نکنیم، نه اعتبار بله عنایت بفرمایید، حاکمیت بحث اعتباریست درسته، ولی شما به عنوان یک محقق این حاکمیت رو جعل و وضع میکنید یا میبینید کشف میکنید روش مطالعه میکنید. بله به اصطلاح اسم ذات نیست، ذات اگر منظور اسم ذات اسم معنی است حاکمیت، ولی یک وجود خارج از ذهن شما داره، شما مطالعه میکنید، بله با قدرت ذهن مطالعه میکنید، ولی شما فرض نکردید و اعتبار به یه چیزی به اسم حاکمیت وجود داره، حالا میام قوانین براش چیز بکنم. اینجا وقتی میگه ذاتی همین، یعنی اصلا ذاتی یعنی مابعد خارجی داره. حالا خود این ذاتی به معنی اسم ذات یا اسم معنی است، اون بحث خود مثلا سیاست، شما میگه سیاست رو مطالعه میکنی، سیاست رو تصور نمیکنید، اما سیاست خود اصلا امر اعتباری، یعنی جمعی باید باشن در جهت هدفی باید برن، این به این معنا. این توجه بفرمایید، ذاتی شما بلندی بالا، این که مثلا الان بالاتر از اینه، مثلا دماوند که این تو بالاترین قله است، یک بار میام طولش رو میخوام مطالعه کنی، خب این امر ذاتی هست و اسم ذاتم هست، اما اینکه بلندتر از دیگرانه، این همین مقایسه است، باید چند امر وجود داره شما مقایسه میکنید، اما این مقایسه رو شما اعتبار کردین یا شما این اعتبار رو کشف کردین فرق میکنه، ذهن شما اینو نباخته، اما بدون ذهن شما نمیتونید بفهمید بدتری کشف میکنید. یا مثلا اصلا بحث فضیلت، امام افضله، خود بحث فضیلت یعنی چی؟ اصلا افضلیت یعنی یه بالایی هست پایینی هست، یه نسبتی هست، یه اضافه‌ای هست، اصلا اعتبار یعنی مسئله‌ای که دو طرف معمولا وجود داره، بحث اضافه و نسبیت این به طور عام شما بگیریم. حالا بله بعضی چیز خود بسیار احکام اعتباری جعلی اینا از نظر این که وجود داره تو جامعه ذاتی هست، شما منوی زوات مورد مطالعه قرار میدیم، دنبال کشفشون هستین، آثارشون هستین، روابطشون هستین، اما حالا خودشون جنسشون اعتباریست. یعنی اگر فرض بفرمایید دو طرف نباشه، مثلا پدر و پسر نباشه، رابطه پدر پسری موجودیت نداره، اما اون طرف هم به این معنا نیست که رابطه پدر پسری رو شما فقط چیز کردین، همش فرضی بین، نه وجود مثلا دوستی همش اعتباری، اما وجود ذاتی داره، یعنی وجود داره، انسان میاد در مورد آثارش روابطش مطالعه میکنه، اینم همینه. بله 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 این رو اجازه بدیم بحث رو بله ارسلان اجازه بخواهیم بحث رو جمع بکنیم وارد این فاز نشیم، اما فقط در پرانتز بگم نه این شکل نیست، شما همین علامه سیما مثلا اعتبارات رو میگه اعتبارات قبل از اجتماع، اعتبارات پین شما، یعنی گاه در شرایط شما هستین اعتبارات اصلا برای تو موضوعیت نداره، بعدا برای تو موضوعیت ایلام میکنه، اعتبار اینطور نیست که یه دسته مثلا از اول مثلا ظلم و عقل یه دسته، نه حتی حضرت امام به این شکل مطرح میکنه، توجه بکنید در حالت ضرورت دولت که میگه امر مثلا فطری، اما میگه چیه؟ اولا دو طرف رو باید انسان اعتبار بکنه، یک ببخشید دو طرف رو باید اعتبار بکنه، اگر این دو طرف اعتبار بکنه به این حکم نمیرسه، هر چند فطری یکی باید اعتبار بکنه زندگی جمعی رو، یکی خود معنی دولت چیه، میگه اگر این دو تا رو چیز بکنه خود عرب بگه نمیخواد، واسطه نمیخواد، خودش بلافاصله میرسه که دولت لازمه، حاکمیت لازمه. ببینید ضرورت دولت یک امر فطری هم هست، اما بلبدا هم این نیست که همه تو ذهن ما و اینا وجود داره،
باید یه چیزای اول موضوع پیدا بکنه، بعد به اعتبار وجود اینها و تو رابطه اینا شما یه رابطه برقرار میکنه. این رابطه رو شما باید عقل شما کشف میکنه، اما وضع نکرده. یعنی واقعا وقت تشکیل بده اصلا ذاتا این پدیده میطلبه دولت رو، شما میفهمید، فقط عقل شما اینه که میفهمه این رو. مثلا اگر بزنید جلو کامپیوتر نمیفهمه، فرق شما با کامپیوتر اینه کامپیوتر جلو نمیفهمه، باید تغذیهش بکنی، شما عقلت اینو اضافه میکنه میفهمه چیز ثالثی رو. اصلا حضورش پس به طور کلیشه اینو مطرح میکنه که آقا ذاتی هستن، اما به این معنا در این حال حکم میدیم. اینطور هم نیست، نه عقلی به معنای تو و نه شرعی به معنای تو. اولا شرعی وقتی میگیم، شرع چی؟ توجه بکنیم، یعنی این منابع که دستمونه، این منابع اولی اسلام، سنت و حدیث و قرآن و اینا منابع دستمونه. این همه پیامبر اومده که چیکار میکنه؟ خطکش بدن دست ما، تاریخ رو که بدن، یکی از زمان خوانه همین معیارا رو بدن، حسن ها و قبیح ها رو به ما نشون بدن، معرفی بکنن، معیار بدن. اینطور نیست که ما بذاریم حالا بعدن هر چی بشه بعدن بشه. خب این اصلا برای چی اومدن پیامبر؟ فلسفه وجودیش منتفیه، اصلا بنیاد رسالت و رسالت انسان و رسالت انبیا منتفیه. این از طرفی اینا که شما میگه هر انسانی تشخیص میده، پس اصلا همین پیامبر اومد چی بکنه بگن؟ اون خودشو تشخیص میده، خودش هم همه کارن دیگه، معیار هم همه چیزن. خب بله، خب همین اینجا چیه؟ یه اومده چه کار بکنن؟ بعد عرض کنم حضورش، تازه عقلی که تو میگی اینو توجه بکنی اینجا گفته بشه. این عقلی هم که چیز میگن عقل جدلی، ما دو عقل داریم، عقل برهانی داریم، عقل جدلی داریم. شیعه ذاتی رو مثل این قائله، برخلاف این که میگه غیر ذاتی، نه میگه ذاتی هستن، اما ذاتی هم به معنی اینطور نیست که همه یه دستن. خود ذاتی اعتبار قبل از سلام داریم، اعتبار بعد از سلام داریم، بعضنشون ذاتی اما اعتباری، یعنی وجود ذاتی داره ولی ماهیتا اعتباری، وقت انواع مختلف داره. این بحث پیچیده در هر کس بر نمیاد، تخصص میخواد، علم میخواد. وقتی میگیم امام باید باشه، عالم باید باشه، به لحاظ همین مسائل حساسه. وقتی میگیم عز باید باشه، به همین حساسیت ها هست. هر کسی تشخیص میده، خب میاد شمشیر میگیره فلان میکنه. بعد میگه کل ما حکم بالعقل، حکم و برعکس. که وقتی میگیم ما اینو میگیم یعنی چه؟ یعنی عقل و شرع اینجا با هم چیه؟ تعارض ندارن، ناسازگاری ندارن، که بگی یا عقل یا شرع و معنا، هم عقل و هم شرع رابطه متقابل دارن. بله رابطه دارن، معاضد هم دیگر. حالا من اشاره میکنم اینجا چطور چیز میشه. بعد البته میگه عقلی که من میگم عقل برهانی است، نه عقل جدلی. شرعی هم که میگم همین منابع تعریف داره، نه یعنی بذاریم فردا روز قیامت سلام بشه، یا حالا مثلا اون اختلافی مثلا میبینیم خودشی همه رو معتقده، الا که مثلا توی شهر بعضی مثلا این میگه اجتهاد بکنیم، اون میگه نه مثلا اخباری. این اختلاف اصل و قبول داره، ولی میگه این به صورت جهت اخباریگری سوری پیدا میکنه، جهت از کنم اجتهادی پیدا میکنه، ولی تو از اختلافی ندارن، بنیاد یه چیز شیعی. اما تو خود شیعه حالا شر رو چه منظورونه چقدر تو این اختلاف پیدا میکنه. عقل برهانی هم اینه که همین استدلال میکنه، دلیل میاره، شاهد میاره. عقل جدلی برعکس، مثلا اینجا حالا کل حکم بالعقل، حکم بالشرع رو من اشاره میکنم، اما از نظر تعریف ببینید مثلا اینجا چطور استدلال میکنه. استدلال عقلی که معتزله میکنن در رد نظر اشاره در رابطه با ضرورت دولت، که به طور مشخص اصلا سیاسیه. میگن آها شما دلیلتون چیه اشاعره که میگین ضرورت دولت حالا شرعیست؟ در اینجا هم یه سند هم میبینید، چون دیگه اینجا حسن خوب نیست که موکول بکنن به چی بریم، اونجا سند میارن، در جایی که مربوط به حسن خوب نیست سند میارن از شر. دلیل چیه؟ سند چیه؟ سند شریف چیه؟ میگه همین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اشاعره میگن شما این دلیل ضرورت دولت نیست، این گفته اطاعت بکنید، نه گفته دولت لازمه. توجه فرمین چطور میشه؟ شما میپرسید خب آقای معتدل شما دلیل عقلی بیار. میگه چیه؟ میگه چون تو شریعت دلیلی دال بر ضرورت دولت نداریم، پس بنابراین ضرورت دولت چیه؟ عقلی. که اینجا شق سوال ممکنه باشه، اصلا نه دولت ضروری نباشه، اینجا دیگه حرف نداره. میگه نه ضروری است، حالا چون شرعی نیست عقلی است. اصلا نوعا برهانی رو که میکنه توجه باید، یعنی استدلالی که میکنه اصلا عقلی که چیز کردن گفتن شیعه عقلی. اگر در حرف بله هم شیعه عقلی هم معتزله، اما نوعا یک به دلال شما میذاره دلال جدلی اشکال نداره، اما غیر از برهانه. برهان یک بار شما میگه آها معنی دولت رو در نظر بگیر، یه جمع معنی یه جمع رو جامعه رو معنی چیز رو هم در نظر بگیر، آه بیا اینا چیز بذار بغل هم بذار، بیا تو عمل ببین، بیا فلان ببین، بیا فلان ببین، بعد میگه نمیشه. حتی مثلا همین ظلم رو میکشونه به خود انسان، نمونه میاره فلان میاره که آقا ظلم قبح ذاتی و حق قبح مثلا عقلی داره، خب شرم و حمد آمده تایید میکنه، میاره مثلا برهان میاره استدلال میکنه، رد استدلال نمیکنه. خب اینجا اما چطور چیز میکنه؟ یه مقدار باید ما اینجا چیز بکنیم، فقط روبروی نظر که معتزله بعدن گفتن بعضن حسنها و ارزشها عقلیست و بعضا شرعیست، شیعه اومد گفت که چیه؟ نه اینطور اصلا نیست. آه هر حسنی و هر قبی، هر معروفی و هر منکری، بلکه هر معرفتی از انسان مراتب مختلف داره، یه مرتبهش عقلیست یه مرتبهش شرعیست. یعنی آه ضرورت دولت رو عقل میفهمه، این که ظلم بده رو عقل انسان میفهمه، عقلیست. اما تشخیص حدود و سغور و احکام عقل رو، ظلم رو عقل نمیتونه، عقل نیاز داره به شرع. اصل ضرورت ها رو میفهمه ولی ماهیات رو نمیفهمه عقل. شیعه بله نظرش همین. ببینید قبلا من در چیز نظر ابن سینا رو فقط من قانون مراحل سگانه، مراتب سگانه عرض کردم روبروی نظر کن، که همین رو شما بیانید که نظر کنت و نظر فلان که اینا عملا همین رو چیز میکنن، عقلی شرعی. مثلا برگودن ظلم که مثلا ابن سینا میاد مثال میزنه، عرض کردم حتی مثال بازم فرعون رو میزنه، مثال که میزنه مثال فرعون رو میزنه تو الهیات، میگه فرعون ظلم میکنه، آدم میکشه، جنایت میکنه، اما اگر شما بهش بگی ظالم میگه چه؟ بعدش میاد و بعد طوری میخواد توجیه بکنه من ظلم نکردم، دلیل بیاره که آقا این چیز عقلی همه انسان ها همه قبلانه. شما میبینید عملا ها را امریکا هزار جنایت میکنه، نمیگه من جنایت کردم آدم میکشم، میگه من مثلا بشر دموکراسی رو آزادی رو چیز میکنم. صدام هزار جنایت میکنه از این که بپذیر تجاوز، همین تجاوز کردم، همه که حاضره بکنه اینو نمیگه. آقا دروغ گفتم، دروغ که میگه توجیه میکنه، اما من چه توجیه میکنم؟ ولی یه بار مثلا آقا من دروغ گفتم، من واقعا رفتم کویت برای اینکه مثلا میخواستم سلام بکنم، راست حسینیشو بگه که در واقع دروغ خودشو علن بکنه. خب نمیکنه، یکی اینکه یعنی قبحش رو میدونه، یکی آثار استو میدونه میذاره تو جامعه. خب چرا آثار استو میذاره؟ چون یه چیز همه مردم این رو بد میدونن چیز رو. آقا ظلم ستیزی رو، کمک به ظالم رو، معاونت به ظالم رو، اون پیام که مولای متقین میگیم در واقع حکم عقلی و فطری انسان رو در حقیقت میگه. آقا به قول حاجی نصیر امثال میگه این چیز فطری و ذاتی، یا یه فرهنگ ذاتی انسان، انسان ها ذاتن ظالم ستیزن. خب این ذاتن هستن، بله این رو هم عقلم تشخیص بده، اما در این حال عقل نمیتونه تشخیص بده ملاک ها رو، اینو شرایع فرهنگ ها عرف ها تشخیص میکنن. مثلا الان امریکا مردمی ظالم ستیزن، اما مثلا کی رو ظالم میبینن؟ مثلا ایران رو ظالم میبینن، اول تلقی میکنن که آقا اینا تجاوزکارن، تروریستن، خشن، یعنی چی؟ مصادیق ظلم، اینا ظالمن. بله خب اشکال نداره، در این حال به قول فارابی عدل طبیعی رو قائلن، عدل اینه که امریکا باید سوار بشه، عدل اینه اگر و دیگران باید چیکار باشن؟ سواری بدن. عدل طبیعی میگه چیه؟ چون تنازع بقا رو قائل هستن و فلان، میگه یکی باید آکل معقول باشه، راکل معقول باشه، میگه این عدل طبیعی که زورمند باید زور داشته باشه و اینم باید دلیل و ضعیف باشه. خب جناب عالی تخطی کردین، شما عدل رو زیر پا گذاشتین، الا اینکه چیه این عدل رو واقعا تو بطن اینا هست، تشخیص هم میدن، تمام مهمان هم میبینه همینه، وانمود میکنن فلان، اما فقط فرق بین اینه که عدل رو بد چیز کردن، بعد مصادیق رو اشتباه میکنه. بله بفرمین جناب عالی، بفرمین، خواهش میکنم. خب این ادامه پیدا میکنه، کاملا اشاره به جایی کردین، حالا مسئله دنباله همین ادامه پیدا کرد. خب به طور طبیعی یکیش چشید به چی؟ دنبالش این بود، از نظر سیاسی بازم چشید به چی؟ نظریه جبر، یه مشخصه، یعنی شما اگر نظر چیز بکن جبر، این چشید به نظریه چی؟ جبر مطلق ها، بدون پرده پوشی. اینکه بعدا اومدن احتساب آقا فلانی توجیهه، نظر نتیجهش اینه، نظر نتیجه، البته نه اینکه خودشو قلبن اون متفکرشو قبول دارن، خیلیش ممکنه نمیخوان واقعا نتیجه این باشه، اما نتیجه این طوری اینه، آثار این طوری این میشه که چیه؟ به جبر مطلق، اینم چشید به چی؟ اختیار مطلق. من کلمه تفریز رو سیز نکردم، چی تفریز؟ کلمه دولایی، هم جبری رو میگفتن تفریز، تفریز یعنی چی؟ تفریز الامر الالله، مثلا ما تفریز کردیم به خدا و این تفریز خدا به مردم، خدا واگذار کرده. خب این که از نظر ذهنی و عقلی انسان معیار همه شد، این که انسان هیچ چاره است از نظر فکری و علمی، لاعدری هست و فلان و بهمان، خب تفریز از نظر عمل هم چیه؟ هیچ کاره باشه، ولی دیگه خود شما آثار سیاسی همون نظر رو ببینید، همون عمل رو ببینید. مثلا میبینید موقعی که تارون از میخواد بیاد روی کار، این نظر بسیار براش مفیده، چرا؟ میخواد یه دست بکنه، میخواد قلقم بکنه، بعد میخواد از کنم حضورش سرسرا فانشه، این رو ترویج میکنه. خب بعدش که معمون میاد امنیت رو برقرار میکنه، امین رو از بین میبره، ثبات رو برقرار میکنه، نظریه طرفدار نظریه اختیار میشه. حالا بعضی گفتن اهل فضل بوده فلان، این حرفا نیست. وقتی هر دولتی به اوج قدرت میرسه احساس امنیت میکنه، اصلا به طور طبیعی جمعی لیبرالی پیدا میکنه. لیبرالش نه از باب آزادمنشی، از باب بیحالیشه، یکی از باب ترسی نداره، تو ترسی نداره، مال تسامو میگه کم کم میگه از باب بیحالیه، حال نداره، مثل شیری میمونه از بس خورده و خوابیده دیگه تنبل شده، این نیست که محله این حیوانات نمیذاره، حالش نداره پاشه. مثل مثال میزنن، گفتن رفته بودن سربازی برده بودن این افرادی رو، بعد مشق میدادن، این هر بار که تیر در میکنن همه فرار میکنن، یه بار یکی رو فرار نکرده بود، رفتن نزدیک مثل احسن فلان، بعد دیدن که اصلا خوش شده دسته کردن اونجا جا خودش. آره گاه این شکلیه، یه دولت میبینید، اما مثلا معمون در اوج قدرت بود، احساس امنیت میکرد، حالا نیاز داشت چیکار بکنه؟ بگه من این قدرتی که دست آوردم یا ما که دست آوردیم با اختیار آوردیم، خدا به ما نداده، ما خودمون خواستیم، اراده ما بوده، برای سرکوب نیاز داشتن به اون. بعدن دو مرتبه که مجدداً متشتت میشه، دو مرتبه نظریه و ایدئولوژی جر میبینی، وارد میشه که دیگه برای همیشه این ایدئولوژی رو و این چیز رو از صحنه خارج میکنه، از مختصم متوکل به بعد. پس نهایتاً شما این چیز رو هم توجه بکنید، شیعه وقتی میگه کل ما حکم بر شرع حکم بر، نه اینکه همون حکمی رو که عقل همون هم شرع میگه، تو این اشکال کردن به شیعه، به اصلا اسلام گفته شما براهنه، شما میبینید تو چیز این اشکال رو کردن به اسلام و به ضرورت نبوت. گفته از دار خارج نیست که پیامبر میاد، یا میاد برای اینه که احکامی رو میده که خود عقل انسان میرسه، خود انسان بهش میرسه. خب این شرع عبثه، بیاد پیامبر رو بیاد چیزایی که خود انسان بهش میرسه، این عبثه. یا اینکه نه، اومده احکامی رو میده که اصلا عقل هم نخواهد فهمید، انسان نخواهد فهمید. خب وقتی نمیفهمه اینم چیه؟ عبثه. چیزی که نمیفهمه دیگه برای چی بیاد؟ خب این ظاهر قضیه میمونن دیگه. بعد میمونن اصلا جواب دادن خواجه سلام اصلا جواب میگه که اینطور نیست. کنه او عقل شؤون مختلفی داره، بعضی این چیزا رو عقل خودش کشف میکنه، به اون مستقلات عقلی کشف میکنه، ولی همون مستقلات عقلیه نیاز دارن به بسط و شرح و تفصیل و تطبیق و احکام و اینها. اما عرض کنم حضور شریف شما این که اینها کم و کیفشون چیه، احکام مربوطه چیه، میگه عقل دیگه نمیفهمه، مایات اینا چیه نمیفهمیم، اینا نیاز داره به راهنمایی، نیاز داره به کمک. لذا شر نیومده اینو تعطیل بکنه، اومده کمکش بکنه. شر معاذد عقله، مکمل عقله و قوان شرعی تکمیل میکنن عقل انسان رو، رشد میدن. با چی؟ یکی جهتش رو مشخص میکنن، یکی تقویتش میکنن، تشریع میکنن عقل رو، فهرست میکنه. خواجه نصرالدین طوسی که میگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل اومده، فقط این نیست که شما میگه، اصلا این نیست، اصلا نمیاد که جای عقل رو بگیره. لذا مثلا شما بحثش اینه، مثلا همین حسن قبها و فلان این مراتب چیزی رو داره، یه جاییست که اصلا ذاتیست و عقلیست، عقل انسان تشریع، یه جاییست شرع اومده که کمک بکنه به عقل انسان، به فهم انسان اینو باز بکنه و گسترش بده. و همینطور در دنباله وارد عرض کردم جبر اختیار میشه که شما برادران عزیز از نظر سیاسی و اجتماعی ببینید آثار نظر جبر، مثلا در یک جامعه نظر جبر رواج داشته باشه چه آثاری میتونه بذاره. شما دیگه خودتون از نظر عملی حتی تجربه ذهنی نمیخواد حالا ببینید تو تاریخ چی بوده، خود شما الان از شما بپرسن تشخیص میدید که اگر این طوری باشه آثارش چی خواهد بود. حتی تجربه تاریخی نداشته باشین میشه آزمایش ذهنی هم بکنید. مزاحم ما تاریخی داریم که یه آزمایشگاه مفصلی بوده که همین مثلا سید مرتضی امثال وقتی به تئوری سیاسی اهل سنت حمله می‌کردن، بعداً می‌بینیم مثلا ماوردی یا فلان میان می‌خوان تئوریشون رو بازسازی بکنن که جواب بدن، بعد همینه که این شکوه یا به افراط کشونده داغون کرده یا به تفرید کشونده داغونه، و هر دو داغون کردن. بله، رابطه عقل و شر بله کاملاً از نظر اینها میشن اون رابطه اجمال و تفصیل، یا اجمال و تبیین، مبین مجمل و مبین. بحث مجمل و مبین تو اصول پایش اینه که بعضا احکام مجملن، بعضا خودشون مبینن و بعضا باید مبین میشن. همین تبیین اینجا به معنی که یه مقدار از بحث تفصیل چیز باره علمی بیشتری داره، یعنی هم تفصیل رو توش هست، هم تفصیل رو توش هست، هم تطبیق رو توش هست. سه عنصر توی بحث مجمل و مبین تو اصول که شما میخونید وجود داره. از کنم حضور شریف شما، از نظر اجتماعی همین سوال خوبی است که این نظر به چه کشیده میشه. خب خود شما این مدار فکر البته میتونین بکنین، یه مدار مطالعه که میکنین ببینین چرا اون نظر رو دادن، اما در حد اشاره. اینا در زمین اجتماعی به نظر انقلاب نزدیک میشن، یعنی انقلاب پس بنابراین میشه سرنگون کرد، لذا رسیدن. امکان سرنگونی رو به همین لحاظ اینا مطرح میکنن توریشون. اما تو هر چی به هر چی بود، یعنی هر کسی میتونه تشخیص بده که سازمانی وجود نداشت، این رو هرم اینها سازمان نداره، یعنی سازمان نداره توری انقلابشون. از نظر چی؟ به انقلاب کشیدن، ولی اینا عملا این نظر چی؟ ضد انقلابی و ضد ارتجابی، اصلا اون آتش رو داغون میکنه، میخوابونه. آتش ذوالستیزی، عدالت طلبی که تو ذات انسان هست، اسلام آمده این رو احکام مربوطه رو داده و میخواد این رو پرورش بده، حتی میخواد این رو بارور بکنه. این عاشورا، این تاسوعا، این مرگ بر فلان، این دعاها، این تولاها، این تبرعها، برای همینه که این رو زنده بکنه و بارور بکنه. اما اصلا این خوارج به اون شکل بیمهار چیز کردن، اینها به این شکل سرکوب میکنن، سنگ روش میذارن، آب روش میریزن. اصلا معتزله به نوع دیگری بیمهار کردن، یعنی یه مقداری اردن جلوتر، پایگیتر برخورد کردن، اما نهایتا سازمانش رو مشخص نکردن که چی از نظر اجتماعی و انقلاب اجتماعی سیاسی. از نظر حاکمیت عرض کردن، شما ببینید علت این که چه علتی ممکنه یک این مسئله داشته باشه که یک فکری رو مثلا معمول میپذیره، معمولی که تمام رو الان قلقم کرده، حتی اینقدر موفق شده که امام شیعیان رو مجبور به چیکار کرده؟ ولایت عدی کرده. ببینید خیلی مسئله است، این میرسونه که چقدر این اقتدار داشته و چقدر تونسته جلو ببره که امام رو تا اینجا چیز کرده، مجبور کرده، با خودش از شهادت محرومش کرده. یه بعدن که چیزی مجبور شهید میکنه، یعنی که هارون یا مثلا قبلیش یا بعدش میبینی امام جواد رو به راحتی، این نشوندنی که نمیتونه چیز بکنه، ولی این میتونه، یعنی نشون اقتدار سیاسی و اجتماعی رو خیلی پایه‌اش داده که اینا مسئله نیست براش، میتونه. ولی فورا شمشیر بلند میکرد، دولتی که شمشیر بلند میکنه این پایگاه چیز نداره، چون معمولا از کار موقعی که امنیت احساس ناامنی میشه شمشیر بالاتر میره تو حکومت ها. این که شما ببینید امریکا دندان چنگ دندان بیشتر نشون میده، بعضا ممکنه بگن اون نظر اقتصادی، نه این نظر سیاسی و اقتصادی رو داره میوازه، دندون میاد و حکومت ها آخر چیزشون، هم اول هم آخر هم دورانی که در طول عمرشون مثل زیگزاگ احساس ناامنی کردن چنگ دندون نشون دادن. به محض اینکه احساس امنیت کردن، آقا صلح، امنیت، آرامش، دموکراسی، همکاری، تعاون، اینو مطرح می‌کردن. در هر صورت اینو باید توجه بکنیم که باید شما فکر بکنیم چه ربطی از بین ولایت عهدی تحمیل ولایت به امام و بفهمید تحمیل ولایت عهدی به امام و نظریه جبر چه اختیار مطلق، و بعد چه ارتباطی میتونه باشه بین شهادت امام جواد و نظریه جبر مطلق. چرا اصلا پذیرفته میشه این زمینه پیدا میکنه که مثلا این ایدئولوژی باز بشه، ایدئولوژی رسمی بشه؟ معلومه داخل مشکلات ایجاد شده. بعد برای چی رو رواج میده؟ حتی میدونید یه دوره محنت عجیب روی همین، همه مردم آزادن، این که شمشیر رو میذاشتن بغل گوش، دوره از دوره انگیزاسیون تو تاریخ اسلام حتما خوندین، اطلاع دارین دوره انگیزاسیون بسیار شدیدی داشتیم که معتزله چیزش بودن در زمان همین معمون، که شمشیر رو میذاشتن بغل گلود میگفتن یا بگو همه انسان ها آزاد مطلقن یا اعدام. یعنی عملا این که میکشید به نظر این که آقا اسلام عرض کنم حضور شریف شما قرآن حدیث یا چیز تا اینجا میکشید، حادث البته به اینا رفت داره، حادث یا قدیم، آقا شما میگه اختیار مطلق و چی چی شمشیر بغل گوی اینقدر انسان ها رو کشتن، اینقدر انسان ها رو خونریزی کردن، که یکی از علت هایی که پایگاه خودشون رو تضییع کردن همین بود، زود اینا نابود شدن دیگه، اصلا صفحه روزگار محو شد معتزله برای همیشه. و اشعری‌گری و حنبلی‌گری تو فقه و اشعری‌گری تو کلام حاکمیت پیدا کردن تا جامعه الفسانه، تو شیعه هم تأثیر گذاشت که به قول استاد محترم میگه این اخبارگری متأثر از اصلا همین مسئله هست، بی تأثیر نیست از همین شتاب در جهان شیعه. خب شما دیگه ببینید چطوریه که شمشیر بزن بغل کسی میگن مجبورید اعتراف بکنید که انسان ها آزادن، همه اختیار داره. چیه؟ چه رفتی به این دوتا ممکنه وجود داشته باشه؟ حاکمیت میاد این کار میکنه، تصویه میکنه، میکشن، تنان میکنن با شارطه. از این مرحله به بعد ما با مسئله انسان و بحث عنایت داریم، در کلیت انسان وارد خود انسان نشدن، بحث این انسان آزاد یا مجبوره، هنوز وارد خود انسان اصلا چیه، چه گرایشات سیاسی داره، چه دولت برای ضروری است، چرا حیات جمعی برای ضروری است، اشکال مختلف حیات جمعی انسان چیه، فلان، هنوز وارد بحث نشدن اندیشمندان اسلامی. از این مرحله به بعد هست که یواش یواش مباحث شروع میشه که میرن در درون انسان، در اعماق انسان بحث و کاوش میکنن. از اون طرف هم دیگه صحبت بین خدا و انسان نیست، تنها خدا مختار، انسان مجبوره. بین خدا تا انسان سلسله الری رو قرار میدن که انسان مثلا در رابطه با طبیعت، انسان در رابطه با جامعه، انسان در رابطه با دولت آزاده یا نه، دولت اصیله، جامعه اصیله، طبیعت اصیله، یعنی جهان طبیعت و جهان ماورای طبیعت، ملائکه، مدبرین امر و ذات اقدس الهی، که بحث مقدار از این مرحله به بعد یه مقدار شروع میکنه از هر دو طرف، هم از نظر عمق درون انسان، هم از نظر برشمردن سلسله علت در فلسفه سیاسی و نظر سیاسی باز میشه. با این مثلا یک مرحله نوینی رو در تفکر سیاسی داریم، تحت عنوان مرحله دوم تفکر یا مرحله شکوفایی اندیشه سیاسی در تاریخ و جهان اسلام که شروع میشه. بله بفرمایید. بله. اکرم خود شما دیگه اینو اولا یه مقدار به طور ذهنی فکر بکنید. شما یه چیزی دارید صبر تقسیم عقلی، تجربه ذهنی هم دارید، اینطور نیست که غلط باشه. ما خیلی مسائل رو میتونیم با همین احاله دون به ذهن، خود ذهن شما اینو قضاوت میکنه. مسئله اختیار، مسئله نه، این فایده از این نظر نداشت، از این نظر داشت که ظاهرن میخواستم بگن که این قدرت رو که به دست آوردیم اینو بر اساس شایستگی شخصی خودمون به دست آوردیم، جبرم نبوده، کسی هم به ما تفریز نکرده، خود ما شمشیر گرفتیم، شامت نشون دادیم، صالح بودیم، قادر بودیم، به دست آوردیم. میخواستن آره از این نظر دیگه حاکم بودن، فعلا از این نظرم تو ذهن مردم در حقیقت چیزی کنه که دیگران اگر میبینید امام رضا حاکم نشده، صلاحیت نداشته، نتونسته. بله نه میگم البته عرض کردم قطعا همینه، ولی شما عرض کردم شما فکر بکنید، خود شما من دارم میگم مثلا این نظری اختیار به نظر شما میتونه چه آثار و چه تبعات عملی و چه نتایج نظری سیاسی داشته باشه، چه شکوکی محتمله. خب تو تاریخ چی بوده؟ آیا اینقدر شعور داشته به این روشنی؟ مزام میگه شما مسئله ولایت رو ساده نگیرید، خیلی پیچیده در حرف هاست. معاویه رو مثلا ساده نگیرید، معاویه از اون چیزاست که جدا این سیاست مدارانی هست مثلا پاش نمیرسن. بارا خدمت آقا جعفری صحبت ماشاءالله میگم بابا ما همه نوشید داریم، علیشو که داریم، چیزا خوبشو خیلی در اوج، مذهبی هم در اوج داریم، ما معاویه رو داریم که ماکیاولو فلان اصلا قابل قیاس باش نیستن. و شما وقتی میخونید سیرش رو و سنت سیاسیش رو، حقا چندین فاز از امثال ماکیاول جلو هست. لذا اینا خیلی چیزا رو محاسبه نکردن، تو نبوده که چیز باشه. البته خیلی مواد ممکنه ذهنش دقیقا این نبوده باشه. ما چیز میکنیم که این آثار رو ممکنه داشته یا ممکنه داشته باشه، اگر در آینده این نظر دو مسئله بخواد موضوعیت بده کنی آثار رو خواهد داشته. در مرحله دوم سیر اندیشه رو در مرحله شکوفای ما دیدیم، در مرحله ما قبل شکوفای، در مرحله نخست در حقیقت، که مرحله شکلگیری بود، مرحله نخست بود. هر کردیم ما تعداد از مسائلش رو اشاره کردیم و اصول مسائلش اینها، ولی شما دیگه عنایت دارید هر کدوم از این مسائل صدها مسئله فرعی داره، همین اشکالاتی که میشه، سوالاتی که از این فلان استدلال فلان، ما فقط طرح مسئله در حاقه کردیم که این مسئله از سیاسی چه جایگاهی داشته بود داره یا ممکنه داشته باشه و میتونه داشته باشه. اینجا عنایت فرمودیم که یه در مرحله نخست که از 11 هجری یعنی از درون صفیفه تا تقریباً 150 هجری بودش، چند تا جریان فکری و جریان سیاسی مطرح شد. یکی گفتیم جریان عملی سیاسی بود، گروه خوارشی است اهل سنت، این گروه سیاسی بودن، عامل سیاسی بودن که شعبیه رو و مرجعه رو جز همینا قلمداد کردیم. و بعدن در روند تعالی و تعمق فکری مسلمان ها وارد مرحله چی شدن؟ جریان فقهی سیاسی. البته اینها بیش از اون که مکتب و فلان باشه و جریان دومن حتی خیلی دقیق، بیشتر مسائل بودن، مسائل فقهی. حالا بعدا میشه گفت وارد جریانات شدن. اول جریان نبودن، اول همین مسئله جست و گرفته مطرح میشد، اما کم کم جریان شدن. حالا میشه مثلا در این دوره ها جریان حسابشون بکنیم، اشکال نداره، حتی در همین دوره بگیم جریان فقهی شیعه، جریان فقهی اهل سنت، جریان فقهی، حالا اگر بشه بگیم خوارج که نداشتن فقه سیاسی به معنای دقیق. و نهایتا در روند تحولشون وارد مرحله چی شدن؟ کلام سیاسی شدن. که ما ریشه هاشون از قبل میبینیم جسته گرده، بعدا میبینیم اصلا شدید سیری مسائل کلامی و متکلمی دیگه مثلا جدا شدن، مشخص به کم و بیش. مرحله بعد ما با چیزی مواجه هستیم که مکاتب و گروه ها شکل میگیره در همه حوزه ها و شخصیت ها پا به صحنه وجود میذارن. دیگه اینجا شخصیت ها هستن در مرحله دوم، بله، که از تقریبا 150 این نیمای دوم قرن اون شروع میشه تا قرن هفتم تا هشتم حتی تا نهم جلو میره، دوره شکوفایی. خب به چه شکل عمل سیاسی کم و بیش ادامه داره؟ ادامه پیدون شیعه، اهل سنت و خوارج کم و بیش تو صحنه هستن، شعبی هم اضافه شده به اینها، دعوا دارن، حرف دارن، موزگیری دارن، فلان دارن، اما دیگه گروه سیاسی به تشکل قبل نیستن. فقط اینه، مثلا شیعه یا مثلا خوارج به عنوان گروهی که همیشه شمشیر دستش باشه درگیر باشه، نه شیعه اونطوره نه فلان، جا موقعیت پیدا میکنه یه حرکتی میکنن، گاه نیست، دنبال کار زندگی خودشونن، حالا تبلیغ و فلان و بهمان. اما اینکه مثل قبل همیشه آمادن که قیام بکنن
عرض کنم تشکیلات رو دارن فلان رو زیر زیر جرمن نیستن، اونطور بسیج نیستن از نظر عملی و سیاسی. بله بفرمایید. عملی رو ما چیز میکنیم؟ چیز رو فقهی رو میدونیم، فقهی ادامه پیدا میکنه. البته از طرح دیگه میشه مکاتب فقهی در این مرحله مطرح میشه، مکاتب فقهی اینجا شکل میگیره. مرحله بعدی که چیز میشه کلام سیاسی به صورت کمرنگ و تحت شعاع ادامه پیدا میکنه، اما از دل کلام سیاسی و در راستای اون جریان فلسفه سیاسی، یعنی فلسفه سیاسی فرزند خلف کلام سیاسی. دنباله همون مباحث همون که انسان مجبور یا فلانه میره درون انسان، که انسان چی چیست، ماهیت چی چیست، یواش یواش بحث فلسفی زنده میشه، یعنی بحث علل و اون عوامل رو. و در همین راستا پس این فقه سیاسی رو یک دو گرایشات عمده که شکل میگیره مکتبی میشه به ترتیب، سومی گرایشی که چیز میگیره بین این دو هست، یعنی کلامی کلامی نیست، از کلامی پایین تره، اما فقهی از نظر بحث چیز یه مقداری ما قبل فقه نسبت به فلسفه مطرح میشه، اما از نظر تاریخی بعد از فلسفه هست و اون علمی سیاسی. حالا بعدا میگیم هر کدومش چیه، شاخصینش چیه، آثار چیه، مسائلش چی بوده. و نهایتا عملی که مدار کمرنگ تر میشه ولی یه گرایش بطلش مطرح میشه، که تحت عنوان فنی سیاسی، سازمان و مدیریت سیاسی، علم تشکیلات سیاسی. این علم ماهیات سیاسی، این علم قوانین و عوامل سیاسی هست، تحولات سیاسی در دولت در حکومت چطور چه عوامل تحول پیدا میکنه، یه جامعه، یه دولت، یه نظام. این علم حدود و حقوق است، حدود و امتیازات مختلف نهادها و شخصیت‌ها مختلف چیه. فن سیاسی هم علم تشکیلات سیاسی، تشکیلات مثل سپاه باید چی باشه، سپاه کجا باید قرار بگیره. بله خود عمل نیست، علمه. مثلا شما فرض کن ابن طباطبا که شیعه بوده اتفاقا، خودش اصلا تو عمل سیاسی هم نیست، اما نظر میده میگه استفاده رو اینطور باید سر سامان داد، مرد رو اینطور باید کنترل کرد. اینا نه علمیست، نه فقهیست، نه فلسفیست. مثلا اگر میخواین روابط خارجی، اصول روابط داخلی و اصول روابط خارجی، فن سیاسی تشکیلات و اصول. الان چیزی که تحت اصول روابط بین‌المللی که ما میخونیم همینه. اصول روابط بین‌المللی شما باید چی باشه، اصول سیاست خارجی چی باید باشه، چطور سازمان بدی، تشکیلات مختلف چی، هر نهادی کجا باید قرار بگیره، اینها بحث فن سیاسی که حالا بعداً چیز می‌کنیم، مواردی رو اشاره می‌کنیم. سال 150 از 150 هست تا قرن 7 یا 8، یعنی شما اینو یکونیم بگیرین، یکونیم هجری که میشه قرن 2 دیگه، یعنی قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم تقریبا. از ویژگی‌های اندیشه در این مرحله، اولا همونطور که ملاحظه فرمودیم در این مرحله 4 نگرش و گرایش عمده به وجود میاد. همین مرحله شکوفایی، بله همین گرایشات 4 گانه هست، البته گرایشات دیگری هم وجود داشته، فر اینا ما یه اشاره خواهیم کرد. و در دنباله همون گرایشات قبلی است، در دنباله تعمق و دسته تعمق و تعالی تفکره، قطعا مسائل جدید هم مبتلا بهشون شده. اما از ویژگی‌های اصل عرض کردیم، یکی اندیشه‌ها در این دوره بیشتر تخصصی تا عمومی، بیشتر مکاتب مطرحه. در دوره قبل مسئله مطرح بود، میگفتن مثلا مسئله کفر و یا مثلا ایمان فاسق مسئله میگفتن، میگفتن فلانی طرفدار مثلا جبره، فلانی طرفدار اختیار مطلقه، با مسئله معمولا چیز میکردن. در انجیل دیگه نمیگن اینطور، میگفتن فلانی معتزله. خب معتزله دیگه شامل مسائل و نظرات مختلفی بود، ایدئولوژی، جهانبینی، حدود، حقوق، سازمان. یا مثلا میگفتن طرف حنفی است از نظر فقهی، از نظر چیز مثلا معتزله است. و بعدا کم کم شخصیت ها هم شاخص شد، مثلا میگفتن طرف پیرو فارابی است، یا مثلا مشائه مشائی است، اشرافی است، یا پیرو مثلا شیخ شهاب‌الدین اشرافی، یا طرف از چیز ابن عربی است، یا فلانه. مکاتب چیزه و شخصیت ها، بله میشه دو یا میشه سه چیز کرد. لذا افکار سیاسی در این دوره برخلاف دوره قبل تأثیر شدید و سریع و مستقیم تو اوضاع سیاسی ندارن، و بالعکس. یعنی که اندیشه مثلا آزادی مطلقی رو که معتزله مطرح میکنن، ده ها سال مطرح بعدن حکومت میاد ازش استفاده میکنه. اینطور نیست که شب شکل گرفته فردا صبح کفر فاسق هست یا فلان، حالا بریم موزه گیری بکنیم مثل قبل، که شب یه نظری داده میشد، صبح تو مسجد گفته میشد، ظهر لشکرکشی بود، جوابندی بود. این نظریت نه، ده ها سال طول میکشید، بالا میرم پای میرم، درگیری روزری بود، بعدا تو باف و ساخت سیاسی و افکار سیاسی و اجتماعی انعکاس پیدا میکرد. نخستیم ما الان سعی میکنیم یک به یک این گرایشات و انشاءالله توی چند جلسه آینده طرح خواهیم کرد، و اولا ببینیم مثلا گرایش فقهی سیاسی به چه معنا، معنی چیه، چه مسائلی مطرح شد در این مرحله، که بعدا خواهیم دید که همین مسائلی که امروز هم مبتلا به شماست، شما هم الان چه به عنوان شیعه، شما اهل سنت بخواهیم مطالعه بکنی، بخواهیم چیز بکنیم، مسائل نظامتون رو حل بکنیم، باید دو مرتبه برگردیم این نظرات رو بیاریم. چیزی نیست که فکر کنی حالا غیر این نظریات، الا اینکه ممکنه یه مسائل جدیدتری یا فروعی مطرح بشه، ولی به طور کلی ببینیم هر کدومشون مثلا مسائل فقهی چی بود، ماهیت بحث چی بود، کتاب‌های عمده در این زمینه کی بودن، متفکرین عمده، جریانات مختلف اصلا فقه سیاسی شیعه و فقه سیاسی اهل سنت چطور شکل گرفت، نظر اصلا چیه، اصلا مبانی نظر اینا چیه، کجا با هم فرق میکنه، توری اینا از نظر فقهی، یا همینطور مثلا فلسفه سیاسی ببینیم چیه، اصلا بحثش چی بود، چه کسانی فیلسوف سیاسی بودن. مثلا شما میبینید فارابی چی هستش، فیلسوف سیاسی، آثارش هم فلسفه سیاسی، فقه سیاسی میتونیم از این پیدا بکنی؟ نه، اگر کسی دنبال فقه سیاسی از فارابی میگرده دچار خطا شده. کما که مثلا فرض کنیم ماوردی فقیه سیاسی، صاحب نظر فقه سیاسی و بنیانگذار و شاخص جریان فقیه سیاسی اهل سنته. حالا اگر کسی دنبال نظرات علمی یا فنی یا فلسفی بگرده، این دچار خطا شده. کما اینکه بعضی گفتن چرا مثلا ماوردی دولت رو تعریف نکرده، تعریف یعنی ماهیت یه چیز رو گفتن، ماهیت بحث چیه، فلسفی، از فلاسفه اسلام وارد انتظار داشته باشیم تعریف کرده باشن. کما که شما تو فقه لمعه رو میخونید، فلان رو میخونید، مثلا در رابطه با جهاد برخیر میگه جهاد نمیاد ماهیت جهاد، اما مثلا
علل جهاد اصلا چون انسان فلانه از جهاد مطرح میشه. نده تعریف اجمالی میده مقدمتا که بگیم منظور میخوام در واقع این بحث بکنیم، ماهیتش رو بحث نمی کنه، عوارضش رو میگه، همین تعریف خاصه میده نه به حدود و فلان. خب یه چه کار میکنه؟ حالا مثلا اگر از فرض فهم خواجه نظام الملک طوسی کتاب سیاست نامش و از این قبیل کتابا که فراوانن، اینا بیشتر در چی هستن؟ اینا بحث فن سیاسی که میگه چطور مملکت میشه سرسامان داد، سازمان داد، تشکیلات داد. بحثش اینه که حالا حاکمیت چیه، مبانی مشروعیت حاکمیت چیه، اصلا بحثش این نیست. کسانی اگر بگردن دنباله اولا پیدا نمی کنن، دوباره پیدا بکنن اصیل نیستن اینها، خودش هم چه چیزی نمیخواسته. ما یه سری آثار داریم انبوه، اینا فن سیاسی مدیریت رو نشون میدن، اصول مدیریت سیاسی، اصول تشکیلات سیاسی، اصول اداره سیاسی، راهبرد رو نشون میدن، چطور میشه سازمان داشت، چطور میشه راهبرد، اصول روابط داخلی رو، اصول روابط خارجی رو، روابط سیاسی رو باز کردن، در جنگ، در صلح، در اقتصاد، در تجارت، در فلان. خب اینا یه دسته فراوان هستن، خودشان دسته‌های مختلف هستن، میبینیم آثار مختلفی که وجود داره. نهایتا ما میبینیم بعضی ها مثلا ابن خلدون رو، حالا من دیدم بعضی میرن نظرات فقهیش رو استناد میکنن، ایشو اصلا نظر اصیل فقهی نداره، نظر اصیل فلسفی هم نداره، نیاز هم نیست، اصلا نقطه قوتش تو این نیست، نقطه قوتش اینه که علم سیاسی اصلا دایه نداره. شما اگر ماهیت عصبیت رو میخواییم بحث بکنید، برو از خواجه بگی، خب اون فیلسوف اون بحث کرده، شما چرا میره از ابن خلدون؟ ابن خلدون خودش دایه نداره، عصبیت رو هیچ جا نتونسته یه تعریف جامعی ازش بده، علتی که نداره که فیلسوف نیست، نباید هم بره توی بحث چیز اونو مخفیز باید بگیم. بگیم وقتی بگیم عصبیت منظورم اینه، اشاراتی میکنه که تمیز بدیم، یه نوع همبستگی، یه نوع همگراز بین انسان ایجاد میشه، اما ماهیت این چیز باید بری تو بحث محبت خواجه بخونید که انواعش رو میگه، ماهیت محبت رو میگه و امثال ها. اون بحث فلسفی میکنه، این بحث علمی میکنه، اینو مفروض میگیره، میگه من دنبال هستم قوانین اینو بدم، بگم چه عواملی باعث پیدایش دولت ها میشه، چه شرایط و عواملی باعث قدرتمندیشون میشه، چه عواملی و شرایط باعث ضعفشون میشه، خطوری رو میگه مراحل این چیه، من امثال این ولذا نه بحث سازمانی میده، فنی میده، نه بحث فلسفی میده و نه بحث فقهی داره، هیچ کدوم اینها نیست و اصیل هم نیستن، اشاره کرده ها ولی اصیل نیستن، خودش هم دایه نداشته. این در این حسی میگه من میخوام چون معارف رو ارائه بدم، اما میگه من یک جا نظر دادم، من نظرم این علم عمران، مدعیش هم هست، حقم هست، بیش از این ادعا نکرده. بقیه گفته من میخوام اشاره بکنم، بله مثلا شیعه این اعتقاد رو داره، اهل سنت این اعتقاد رو داره، این احکام هست، این فلان هست، بله اصیل نیست، یعنی خودش مدعی نیست که نظر بکر خودش آورده، اونجا میگه من جمع کرده نظر رو دیگر، این اینو میگه، این اینو میگه، این اینو میگه، ولی اینجا من اینو میگم، خودم نظرم توری دارم تو علم سیاست. مسعودی، ابوالحسن مسعود شیعه هم هست، ایشون چی هست؟ ایشون تو علم سیاسی نظر داره، تئوری داره، پدر در واقع فکری ابن خلدون محسوب میشه. شما میبینید ابن خلدون شدیداً تحت تأثیر مسعودی است، شدیداً، اصلا کاملاً تفکرش، من این رو توجه نداشتم، یعنی توجه نکرده بودم که ابن خلدون چیز میکنه، اصلا من رسیده بودم تو این بحثا و اینها که اولا مسعودی مربوط به قرن سوم است، یعنی گرایش علمی سیاسی در تاریخ اسلام با مسعودی چیز شده، البته هنوزم قبلش ما موارد داریم. بعد جالب اینه که ایشون شیعه هم هست، ابوالحسن مسعودی، و اینم مهمه که شیعه وارد حوزه علمی شده، علت هم داره، بی علت هم نیست، چون شیعه نمیتونست وارد فقه بشه، فقه و فن برخورد مستقیم با حکومت ها داره، نمیتونست وارد بشه، لذا میبینید فلسفه و علم شیعه قوی شده، خصوصا فلسفه شیعه قوی شده، چون خیلی ذهن حکم نمیفهمیدن این چیزا رو. مثلا فارابی میرفت بغل چیزا میذاشن حکمم نظرم میدم نمیفهمی چه آثاری میتونه داشته باشه، درک نمیکردن، لذا در اصل باشه ایجاد نمیکردن. اما یه حکم فقهی که تأثیر به اصطلاح میفهمیدن این آثار چی داره برخورد میکردن. لذاست که جالبه شما بدونید مثلا اینها رو در جای خودش ان شاءالله اشاره میکنیم. در مجموع از نظر فقهی سیاسی نیاز نیست ظاهرا من تعریف بکنم که فقه سیاسی چیه. به طور خیلی خلاصه فقه همون علم احکام به طور بسیار چیز تعریف خاصش که اینجا هست، و الا فقه میدونه هم از نظر اسلام از نظر قرآن یعنی کلن یعنی علم، یعنی تفقه، یعنی تعمق در تمام ابعاد معرفتی که نیازه. و معرفت رو میدونید تقسیم میکنن، قسمتی مربوط به ذهن معارف یا کلام میگن، قسمتی مربوط به حدود و صغور و روابط و رفتار و امتیازات و اینا هست که شریعت یا فقه به معنای خاصش گفته میشه، کما علم احکامه. ذهن رو همون چیزی که معارف میگیم ذهنیت انسان رو شکل میده یا ذهنیت جامعه رو. شما الان میخوام با جامعه کار بکنید، چند تا کار باید بکنید؟ اول باورهاش رو باید شکل بدید، حالا در ابعاد مختلف که این باورها چیست، مایز چیست، بحث فضیلت، اما موارد چیست، چطور میشه شکل داد، بحث علم سیاسی، جامعه شناخت سیاسی و امثاله همه. باور رو اول باید شکل بدید، سرسامونش باید بدید، خود باور رو، تکلیف رو باید مشخص بکنید. انقلاب میخوان بکنید یا میخوان سازندگی بکنید، جنگ میخوان بکنید، صلح بکنید، بعد این باورها رو کاری بکنید. بعد هم یه وفاقی هم باید ایجاد بکنه، حالا دیگه یه احکام خاص خودش رو داره، وفاق، اجماع، فلان پاش میکنه اول. بعد باید حدود سعور رو مشخص بکنه. حالا بله همه قبول داریم که باید مثلا جنگ بکنیم یا همه قبول داریم میخوان صلح بکنیم، اما کارها باید تقسیم بشه، هر که حدود سعورش رو بدونه، نظامی حدش چیه، روحانی چیه، فلان چیه. بعدم حالا اومد اینا مشخص شد که احکام حدود هست، روابط هست، شخصیت ها، هر شخصیتی، هر مقامی و هر نهادی وظیفه چیه، تکلیف چیه، مسئولیت چیه، چه امتیازاتی داره، چه تکالیفی داره، اینا باید مشخص بشه. قسمت بعدی که باید مشخص بشه جایگاهش تو جامعه نظر سازمانی که معنی تحت عنوان اخلاقی، کیفیت روابط باید مشخص بشه. در اشل فردی که گفته میشه اخلاق، این همون که چطور این ظهور و بروز باید پیدا بکنه در جامعه، همون از طرف سازمان ها، به سازمان های سیاسی و اجتماعی ظهور و بروز، سازمان های لازم که این رو باید ظهور و بروز بدن و تجلی بدن، این ذهنیت رو، باور رو و این حقوق رو متجلی باید بکنن، که حالا نهایتا یک جامعه ملت جنگی بشه، یک ملت امریکا ستیز باشه، یه ملت ظالم ستیز باشه، یا مستظلم باشه، یا مستقر باشه، یا مستعذب باشه، فرق نمی کنه. سازمان مربوطه چطور باید باشه که این انرژی ها رو بالفعل بکنه. خب میبینی تقسیم میکنن، بعد بر اساس این وقتی میگن فقه، نوعا اون وسطی منظور نداره، که همون علم احکامه که حدود و صغور رو مشخص میکنه. فقه سیاسی که گفته میشه که مشخصه، نوعا روابط و حدود و تکالیف شخصیت های حقی و حقوقی. فقه سیاسی عبارت از علم، علمی که بحث میکنه از روابط هاش. حقوق و تکالیف، تکالیف شخصیت های حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سرنوشت کشور و ملت تأثیر دارند. مثلا دولت،
حاکم، رهبر، مجلس، خود مجلس به نوعی شخصیت حقیقی قوی، یا مثلا رئیس مجلس به نوعی مقام، جنابالی به نوعی فرد از این جامعه شخصیت حقیقی هست دیگه. چه وظایفی داری در قبال جامعه، در صلح، جنگ؟ حالا بعضا مثلا مثل رئیس دولت حاد نقشش شدیداً تأثیر داره و مستقیماً و ملموس و محسوسه. یه فرد تو دات دور افتاده به نوعی یک ملت، یک فرد از ملت خیلی کمتر حس میشه، اما شما میبینید مالیات ازش میگیرید، خدمات میدید، جنگ هست، صلح هست، نظام وظیفه باید بیاد، فلان باید بیاد، اینا همه با احتساب و به اعتبار نقشش تو حیات ملی است. حالا بعض مسائل مثل جهاد هست، مالیات هست، امر بالمعروف و نهی عن المنکر هست، انقلاب هست، تولا هست، تبرع هست، اینا مسائل عمده هستن، کلان سیاسی هستن. اما بعض مسائلات جزئی دور افتاده، آقا مثلا یه درخت از جنگل بکنه، به هر حال اینم در جزء حقوق مدنی هست، و حالا هم از روابط داخلی یا روابط خارجی فرق نمی کنه، با روابط داخل سرنوشت ملت رو در حیات داخلش یا رابطش با سایر ملت ها تعاریفی صورت گرفته در کتاب های مربوطه که دیگه ما صرف نظر می کنیم، در حد همین تعریف بسنده می کنیم. انشاءالله جلسه بعد سعی می کنیم اهم مسائل فقه سیاسی رو و فقه سیاسی رو که در این دوره مطرح شده و نظر دادن روی اینا جواب دادن اول اشاره میکنیم، بعد جریانات عمده فکری و فقه سیاسی رو که شیعه و اهل سنت باشه و گروه‌های مختلف اینها معرفی خواهیم کرد خدمت برادران، مبانی اینها رو مشخص می‌کنیم، کجا با هم اشتراک دارن، کجا با هم فرق دارن، بنیادهای اینها که حتی دیگه بتونید شما به عنوان کلیدهای تحلیل بکنید نظرات اینها رو، و در ادامه اگر رسیدیم دیدیم فرصت هست سعی می‌کنیم دو سه مسئله عمده فقهی سیاسی رو که در این دوره مطرح شده یه مقدار باز می‌کنیم، جواب میدیم که می‌گیم که اصلا این مسئله چطور مطرح شد، اصلا صورت مسئله چطور شکل گرفت، چه جوابهایی داده شد، آثار هر جواب رو هم شما خودتون میبینید، مثلا این مسئله فقهی که این جواب داده شد چه آثار ممکنه داشته باشه و چه آثاری بر جای گذاشت، و بعد هم انشاءالله میریم گرایشات فلسفی سیاسی، بعد علمی سیاسی، بعد فنی سیاسی، و نهایتا وارد مراحل بعدی میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.